سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. وزارت خارجه ایالات متحده ای امریکا میگوید تا زمانی که طالبان به فشار شدید بر مردم و ویژه زنان ادامه دهند، به رسمیت شناختن حکومت آنها در سطح بین‌المللی بسیار دشوار خواهد بود. ماتیو میلر، سخنگوی این وزارت، در یک کنفرانس خبری شب گذشته در واشنگتن افزود که امریکا میداند که طالبان میخواهند به رسمیت شناخته شوند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. رئیس یک نهاد بین‌المللی خیریه میگوید که برایش اطمینان داده شده که استراتژی حکومت طالبان در مورد کار زنان در مؤسسات غیر دولتی به زودی تکمیل خواهد شد. جان انگلند، رئیس شورای مهاجرت نروژ که در 6 ماه گذشته برای دومین بار به افغانستان رفته، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که با شماری از رهبران طالبان در کندهار دیدار کرده و آنها برایش اطمینان دادند که استراتژی آنها در مورد کار زنان به زودی مشخص خواهد شد، اما گفته نشده که این استراتژی چه وقت اعلام خواهد شد. 818 افغان که چند ماه قبل در بلغاریا جان دادند، صبح امروز به کابل منتقل شد. حافظ ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در توییتر خود نوشته که این افراد در مسیر سوفیا پایتخت بلغاریا در حال سفر به سایر کشورهای اروپایی به دلیل کمبود اکسیژن در یک کانتینر جان دادند. به گفته تکل، روند انتقال اجساد به دلیل تأخیر در فیصله محکمه بلغاریا و تحریم‌های بانکی در انتقال پول با تأخیر مواجه شده بود. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. پروازهای مستقیم بین چین و افغانستان از سر گرفته شد. سفارت افغانستان در چین که تحت کنترل طالبان است، امروز در توییتر خود نوشته که پروازهای مستقیم بین شهرهای کابل و ارومچی توسط شرکت هوایی آریانا انجام خواهد شد. پروازهای مستقیم بین چین و افغانستان پس از برگشت طالبان به قدرت در اگست سال 2021 میلادی به حالت تعلیق درآمده بود. با برگشت طالبان به قدرت، بیشتر پروازهای بین المللی افغانستان محدود و یا مختل شد. است. حکومت اوکراین میگوید که روسیه جلوی صادرات غلات این کشور را در بحیره سیاه گرفته. یک مقام اوکراینی گفته که صادرات غلات از طریق بندر پدفنی متوقف شده، زیرا کشتی‌های روسیه به آنها اجازه عبور را نمی‌دهند. به گفته او، با این اقدام روسیه توافق صادرات غلات و گندم از اوکراین از عملا از بین رفته. این توافق در ماه جولای پارسال امضا شد و در هفته گذشته برای 2 ماه دیگر تمدید گردید. سازمان ملل متحد در 2 می ابراز نگرانی کرده بود که به بندر پتفنی در نزدیک اودسا حتی یک کشتی هم نرسیده است. و تیم ملی فوتبال 20 سال افغانستان 4-1 از تیم 20 سال ایران شکست خورد. تیم ملی فوتبال زیر سن 20 سال افغانستان در 3 مسابقهش در سلسله رقابت‌های قهرمانی زون مرکز آسیا امروز با ایران رقابت میکرد. تیم افغانستان در 2 بازی قبلیش 1 پیروزی 9-2 مقابل ترکمنستان و 1 مساوی مقابل تاجیکستان به دست آورده. بازی بعدی تیم افغانستان به تاریخ 28 ماه می ساعت 10 صبح در مقابل تیم ازبکستان دایر خواهد شد. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید. ایالات متحده ای امریکا میگوید تا زمانی که طالبان به اقدامات خشن علیه زنان و دختران ادامه دهند، کسب مشروعیت بین‌المللی برای آنها دشوار خواهد بود.
We encourage the Taliban to stop its crackdown.
وضعیت زنان و دختران افغان در ولایت کندهار چگونه است؟
در شهر کندهار زیادتر دخترها از تعلیم کردن باز ماندن، همچنان کسانی که کار میکردن کارگاهشان هم حتی برویشان بسته شدن.
سازمان ملل متحد میگوید که در بیجا شدنهای داخلی در افغانستان، زنان افغان بیشتر از مردان آسیب دیدن.
من بیکار هستم، شوهر من بیکار است، دیگه با یک دنیا مشکلات اقتصادی و جنجال‌های زندگی گرفتار هستیم.
از 2 خانم در ولایت نیمروز هم میشنویم که طرح خدمات دیزاین جشن‌های خانوادگی را آغاز کردند.
هدف ما از ایجاد کلبه سبز کسب درآمد و همچنان علاقه ای بود که من به این کارا داشتم.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، توری که در خبرها هم شنیدید، وزارت خارجه ایالات متحده ای امریکا میگوید تا زمانی که طالبان به اقدامات خشنشان علیه زنان و دختران افغان ادامه دهند، کسب مشروعیت بین‌المللی برای آنها دشوار خواهد بود. ماتیو میلر سخنگوی این وزارت دیروز در نشست با خبرنگاران طالبان را تشویق کرد که از نقض حقوق بشری دست بردارند. جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر به طالبان یادآوری کرد که تداوم حملات به حقوق افغانها، به ویژه حقوق دختران و زنان، کسب مشروعیت بین المللی را برای آنها دشوار خواهد کرد. میتیو میلر سخنگوی این وزارت دیروز به خبرنگاران گفت که طالبان به دنبال رسمیت شناختن بین المللی هستند، اما تا زمانی که به فشار بر مردم خود ادامه دهند این کار دشوار است.
ما طالبان را تشویق میکنیم که به نقض حقوق بشر و ستم بر زنان پایان دهند. ما میدانیم که طالبان به دنبال رسمیت شناختن بین المللی هستند، اما برای رسمیت شناختن بین المللی باید مشروعیت پیدا کنند. اما تا زمانی که به سرکوب مردم خود و انجام حملات هولناک به ویژه بر زنان ادامه دهند، دستیابی به این امر دشوار است.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سؤال رادیو آزادی درباره اظهارات جدید سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود که حقوق همه افغانها در افغانستان محفوظ است. طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های شدید بر تحصیل، کار، مشارکت اجتماعی و سیاسی دختران و زنان افغان اعمال کردند که برخی از حامیان حقوق بشر این محدودیت‌ها را تبعیض جنسیتی دانستند. حتی پیش از این وزارت خارجه آمریکا گفته بود که در حال حاضر برنامه‌ای برای به رسمیت شناختن طالبان ندارد، در حالی که حکومت طالبان بارها خواستار مشروعیت شده است. در همین حال آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که ممنوعیت کار زنان از سوی طالبان در بخش کمک‌های بشردوستانه با دختران افغانستان عواقب تهدیدآمیز بر زندگی آنها دارد. سرمنشی سازمان ملل متحد این موضوع را در سخنرانی خود در نشست شورای امنیت این سازمان که زیر عنوان امنیت غیر نظامیان در درگیری‌های مسلحانه برگزار شده بود بیان کرد. حکومت طالبان در ادامه محدودیت‌های خود بر دختران و زنان، در دسامبر سال گذشته میلادی زنان و دختران را از کار در اداره‌های سازمان ملل متحد در افغانستان منع کرد. این تصمیم طالبان واکنش‌های شدید داخلی و بین المللی را به همراه داشت. تا اکنون اداره‌های سازمان ملل متحد در افغانستان همکاران خود را از رفتن به دفاترشان در بسیاری از مناطق منع کردند و بسیاری از سازمان‌های خیریه و کمک‌رسان نیز فعالیت‌های خود را به حالت تعلیق درآورده و یا تعطیل کردند. برای حل این مشکل دو هیئت بلندپایه سازمان ملل متحد به افغانستان سفر کرده و با مقامات طالبان دیدار کردند، اما مذاکرات آنان تاکنون نتیجه در پی نداشت است. اما جان ایگلند، رئیس شورای پناهندگان نروژ که برای دومین بار در 6 ماه گذشته به افغانستان رفته است، با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که طالبان به او اطمینان دادند که راهکار حکومت آنها در پیوند با کار دختران و زنان افغان در اداره‌های غیر دولتی در حال نهایی شدن است. او افزوده که با شماری از رهبران طالبان در کندهار دیدار کرده و آنان اطمینان دادند که این راهکار در آینده نزدیک تکمیل خواهد شد، اما او زمان آن را مشخص نکرده است. طالبان به گونه رسمی در این باره چیزی نگفتند.
در گزارش همکارم شنیدید که جان انگلند، رئیس شورای مهاجرت نروژ، گفته است که با شماری از رهبران طالبان در کندهار دیدار کرده و آنها برای اطمینان دادند که استراتژی آنها در مورد کار زنان به زودی مشخص خواهد شد. همکارم در این مورد با لیلوما ایشان، بنیانگذار شرکت صنایع دستی شاداخ در کندهار صحبت کرده. نخست پرسیده که وضعیت زنان با دختران در ولایت کندهار چگونه است؟
در شهر کندهار هم زیادتر دخترها از تعلیم کردن باز ماندن، همچنان کسانی که کار میکردن کارگاهشان هم حتی برویشان بسته شدن. که یک مثالش، زنده مثالش خود ما هستیم که ما در یکی از مارکت های زنانه که خاص مربوط زنا بود، اونجا مردا رفتمت نداشتن، حتی به اندازی 3 سال 5 ساله و 7 ساله بچه هم اونجا داخل مارکت نمی آمد. کلن سرکار ما قطع زنا بود، همون مارکت هم برای ما بسته شد. ما مجبور شدیم که از خود خانه کار خودش رو کنیم. و در بخش تحصیل دخترها اگر برتان بگیم، حتی باید یک اشخاص ما در خوردیم که یکی از شاگردای خودم بود، وقتی که او دستیم پر دی مکتب بود، دروازه مکتب برایشان بسته شد، آل او دختر در بستر مریضی هستن که یعنی او بیخی کلر سرفا از فشار آمده که او فلج شده. یعنی همین قسم زیادتر مشکلات در دیگر دخترها هم هستن. زیادتر دخترها را که من اینجا در شهر کندار میبینیم که از تعلیم باز ماندن، اونا به دیپریشن مبتلا شدن.
یان ایگلند رئیس شورای مهاجران ناروی گفته که پس از 5 ماه از ممنوعیت کار، زنها در سازمانهای امدادرسان بین المللی به افغانستان بازگشته و با مسئولان طالبان در قندهار دیدار کرده و هدف دیدار هم تلاش برای حل این مشکل خوانده شده. کار زنان افغان در اداره های کمک رسان یا امدادرسان در افغانستان، مشخصا در قندهار جایی که شما زندگی میکنین، چقدر مهم هست؟ این زنان چقدر برای مردم محلی تونستن کمک بکنن پیش از ممنوعیت بر کارشان؟
خیلی مهم هستن، چون یک مثال ما میتونم در بخش صحت. بیشتر وقتا زنها می آمدن خانه به خانه می رفتن برای اطفال واکسین توضیح می کردن، ولی حال این طور هستن که در مسجد اعلان می شن که وشتکار را بیارن. اینجا در شهر کندار آب و هوای کندار خیلی گرم هستن، اینجا زیادتر خانواده این وشتکار است که نو تا تولد کردن، اونا خانه دور می باشن، زیادتر وقتا با این مشکلات رو بروز هستن تا که از خانه و مسجد از خانه شان دور هستن، اونجا می رسن، یا گهان وقتا ایتون می باشن که واکسیناتورا بیخی از اونجا رفتر می باشن، واکسین خلاص می شن، زیادتر با مشکلات رو مواجه هستن. همین رقم دیگر معصاد که مثلا توضیحات داشتن، برنامه های آموزشی و پرنامه های آموزشی را داشتن در قریه ها جاها که اونا زنا می رفتن، تیم زنا می رفتن داخل خانه می رفتن، آزادانا می تونستن که بر خانما همی خدمت خود کنن، ولی حال که دختر خانما نیستن، همی خود مؤسسات هم با مشکلات روبرو کردن، خود مردم قریه هم با مشکلات روبرو شدن. یعنی خدمات تنها بر مردم بایه می شن، ولی بر زنا چیزی نیستن.
مصاحبه با لیلا مایشان، بنیانگذار شرکت صنایع دستی شادخت، را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید که از اول جوزای امسال به این سو در نتیجه سیلاب ها در ولایات مختلف افغانستان 13 تن کشته و 8 تن زخمی شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
و امان باشنده روستای سنگان ولسوالی پسامند ولایت غور است که به رادیو آزادی گفت در نتیجه سیلاب های روز سه‌شنبه به مواشی و علف چراهایش آسیب جدی وارد شده است. همزمان منابع محلی در غور نیز به رادیو آزادی گفتند که بر اثر سیلاب های روز سه‌شنبه در ولسوالی فیروزکوه این ولایت 6 نفر به شمول 4 زن و 1 کودک جان باختند. یک از باشندگان ولایت غور که خانواده های متضرر از سیلاب ها را از نزدیک دیده اما نخواست نامش در این گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت
نتیجه جاری شدن این سیلاب ها 6 تن به شمول 4 خانم، 1 طفل و 1 مرد جان باختند. در کنار از اینکه خسارات جانی برای مردم وارد شد، همچنان خسارات مالی هنگفتی وارد شد.
مارینا یکی از باشندگان ولایت میدانوردک به رادیو آزادی گفت که سیلاب های روز گذشته در این ولایت 30 خانه، 1 مسجد و حدود 200 جریب زمین را ویران کرده است.
یعنی هغه ستونزه چه دلواگی و دیده تا
اقتصاد مردم هنوز خراب بود و برداشت محصولاتشان امیدوار بودند. سیلاب هم اونا را برد و اونا که خانه هایشان ویران شد دست خالی ماندن.
شفیع الله رحیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که از اول جوزای امسال به این سو در نتیجه سیلاب ها در ولایات مختلف افغانستان 13 تن جان باختند و 8 تن دیگر زخمی شدند. او افزود
متاسفانه در روان کال د جوزاد میاشتې د لمړۍ نیټې څخه تر اوسه
متاسفانه از روز اول جوزای امسال شاهد بارش باران و جاری شدن سیلاب بوده ایم که بر اثر این سیلاب ها در ولایات لغمان، پکتیا، بامیان، ننګرهار، میدان وردک، خوست، کندهار، بغلان و غور 13 تن کشته، 8 تن زخمی، 56 خانه به گونه کامل و 54 خانه به گونه قسمی تخریب شده و حاصلات 3000 جریب زمین زراعتی و باغ‌ها نیز در نتیجه سیلاب ها از بین رفته است.
ایدال سر تخریب او 3000 جریب زراعتی زمکه تخریب آلومنز تللی.
به گفته وزارت مبارزه با حوادث طبیعی، حکومت طالبان در سال 2023 میلادی در 31 ولایت افغانستان بر اثر سیلاب‌ها و زلزله 29 نفر جان باختند و بیش از 105 تن دیگر زخمی شدند. این در حالی است که نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان چندی پیش گفته بود که افغانستان چهارمین کشور در معرض خطر از لحاظ بحران‌های بشری و آفات طبیعی است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، پس از 3 ماه تأخیر اجساد 18 افغان که در یک موتر لاری در بلغاریا پیدا شده بود امروز به کابل منتقل شد. وزارت خارجه حکومت طالبان در پیام به رسانه ها گفته که این اجساد را به خانواده هایشان تحویل دادند. در این حال ویدیوهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی نشان میدهد که اجساد کشته شدگان توسط کابل امبولانس به مناطق مربوطه ایشان فرستاده می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بلغاریا خواتی کم افغان مسافر رونه چی سمودمخ که پا حق رسیدلی و
در این ویدیو دیده می شود که آمبولانس های کابل آمبولانس در مقابل میدان هوایی کابل استادند تا اجساد افغان هایی که از بلغاریا منتقل شدند به نزد خانواده هایشان انتقال دهند. وزارت خارجه حکومت طالبان با نشر خبرنامه می گوید که جسد 18 افغان پس از انتقال به کابل توسط آمبولانس های وزارت صحت عامه ایشان به خانواده های این قربانیان انتقال داده شده است. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی این وزارت، روز چهارشنبه در پیام به رسانه ها درباره تأخیر در انتقال این اجساد گفت:
انتقال اجساد شهدا یاد شده به علت تأخیر در فیصله محکمه بلغاریا و محدودیت‌های ظالمانه بانکی در قسمت انتقال پول برای شرکت های انتقال دهنده به اسرع وقت انجام نشد و در نهایت با تلاش های وزارت امور خارجه و سفارت افغانستان در بلغاریا به هزینه دولتی به کشور منتقل و به خانواده هایشان تسلیم داده شدند.
جسد این 18 افغان در یک موتر لاری در سوفیا، پایتخت بلغاریا، در 28 دلو پیدا شد. وزارت داخلی بلغاریا در آن زمان اعلام کرده بود که 40 پناهجو در این لاری منتقل می شدند که 18 نفر از آنان به دلیل کمبود اکسیژن جان خود را از دست دادند. بر اساس اطلاعاتی که رادیو آزادی از اداره کابل آمبولانس دریافت کرده، از میان این 18 افغان کشته شده، 8 تن آنان از ننگرهار، 1 تن از کنر، 1 تن از کاپیسا، 1 تن از لوگر، 2 تن از میدان وردک و 5 تن دیگر از ولسوالی های مختلف کابل هستند. وزارت خارجه حکومت طالبان نیز سخنان یک عضو خانواده یکی از قربانیانی را که جسد قربانی خود را در میدان هوایی کابل تسلیم شده است منتشر کرده است. این فرد که نامش ذکر نشده است، همه افغان ها خواسته است که از راه های قاچاق به کشورهای خارجی نروند.
پیام من به همه افغان ها این است که امروز این 18 خانواده داغدار هستند. باید جلوی چنین وضعیت گرفته شود. ما سیماس با مادران خود عزاداری کرده ایم، اما اگر نمی خواهد مادران ما این گونه باشند، از این راه دست بکشند و فرزندان خود را به دست یک قاچاقبر ندهد.
بلغاریا به عنوان مسیر انتقال قاچاقی بسیاری از پناهجویان از خاورمیانه و افغانستان برای رسیدن به اروپا استفاده می شود، اما در برخی موارد پناهجویان با سرنوشت مشابه روبرو می شوند. از ضرب و شتم و کشتار توسط قاچاقچیان گرفته تا برخورد جدی پلیس، سردی هوا، غرق شدن در آبها و حوادث رانندگی موارد اند که زندگی پناهجویان را تهدید می کند. اما با وجود همه این خطرات، بسیاری از افغانها در سالهای گذشته مسیرهای خطرناک بلغاریا و بسیاری دیگر از کشورها را برای رسیدن به اروپا طی کردند. در 2 سال گذشته با روی کار آمدن طالبان در افغانستان، موج مهاجرت افغانها به اروپا و دیگر کشورها گسترش یافته و هر روز ده‌ها افغان به گونه غیر قانونی از راه‌های آبی و یا زمینی به مقصد رسیدن به کشورهای اروپایی سفر می کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما،
بخش زنان سازمان ملل متحد و کمیشنری عالی این سازمان در امور پناهندگان در گزارش در مورد بحران افغانستان گفتند که در جریان بی‌جا شدن‌ها در این کشور زنان افغان بیشتر از مردان آسیب دیدند. در این گزارش که امروز منتشر شد گفته شده که زنان برای دریافت خدمات برای خود و فرزندانشان با مشکلات روبرو‌اند و به دلیل کمبود غذا زندگی سختی را تجربه می‌کنند. در این گزارش بیشتر به مشکلات و آزمون‌های اشاره شده که زنان افغان هنگام بی‌جا شدن در داخل افغانستان با آن مواجهند. این گزارش با صدای یک بی‌جا شده داخلی آغاز می شود.
البته در زمان دولت سابق در جمهوریت همچنان وظیفه هم داشتم، معلم بالمکتب بودم، شوهرم هم کاروبارش خوب بود. بعد از
این باشنده ولایت کاپیسا میگوید از آغاز حکومت طالبان در افغانستان به این سو با فرزندانش به کابل آواره شده است. او آموزگار یک لیسه دخترانه در کاپیسا بود و پس از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم توسط حکومت طالبان بیکار شد. این مادر پنج فرزند که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود میگوید که شبها و روزهای سخت را در کابل میگذراند و بیشتر اوقات چیزی برای خوردن ندارد.
من بیکار هستم، شوهرم هم بیکار است، دیگه با یک دنیا مشکلات اقتصادی و جنجال‌های زندگی گرفتار هستیم و خودم هم از این تشویش زیاد از بیکاری و بیروزگاری و باز اقتصاد خراب و مریضی گرفتار شدیم. سابق باز زندگی ما خوب بود، خوش بودیم، آرام بودیم، هم خانه داشتیم، هم وظیفه داشتیم، حالا در جنجال ماندیم، خانه کرایه، خانه مردم.
پس از اینکه طالبان برای بار دوم کنترل افغانستان را به دست گرفتند، زنان و دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم منع کردند و پس از آن هم تحصیل آنان در پوهنتون‌ها منع شد. طالبان همچنان زنان را از کار در بیشتر اداره های دولتی و تمام اداره های غیر دولتی به شمول دفترهای سازمان ملل متحد منع کردند و به همین دلیل شمار زیادی از زنان افغان مجبور به آواره شدن در داخل و یا مهاجرت به خارج از افغانستان شدند. در گزارش اخیری بخش زنان سازمان ملل متحد و کمیشنری عالی این سازمان در امور پناهندگان UNHCR درباره بحران افغانستان آمده است که زنان در جریان بی‌جا شدن در افغانستان بیشتر از مردان آسیب دیدند. در این گزارش که روز چهارشنبه 24 ماه می نشر شد، آمده است که زنان برای حمایت از خود و فرزندانشان در پی امرار معیشت هستند. گزارش افزوده زنان به دلیل نداشتن درآمد نمی توانند غذای کافی تهیه کنند و ترجیح می دهند با مواد غذای کم گذاره کنند. این گزارش بیشتر به مشکلات و چالش های زنانی که در هنگام بی‌جا شدن در داخل کشور با آن مواجه هستند اشاره کرده است. این گزارش دلیل افزایش مشکلات زنان را بدتر شدن وضعیت حقوق بشری و آزادی زنان و دختران افغان پس از سقوط افغانستان و ممنوعیت تحصیل، تعلیم، کار و محدودیت بر کارکنان زن سازمان ملل متحد از سوی طالبان عنوان کرده است. بر اساس این گزارش، ممنوعیت کار زنان در دفترهای سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌ها ارسال کمک‌های بشردوستانه به زنان و دختران را در بسیاری از مناطق افغانستان محدود کرده است. در این گزارش آمده است که UNHCR و اداره زنان سازمان ملل متحد به شدت نگران وضعیت کنونی و تأثیر تحریم‌های طالبان بر زنان و دختران هستند. این سازمان‌ها افزودند که با دیگر شرکای خود در تلاش هستند تا راه حل‌هایی را تضمین کنند که بتواند تا حد امکان به زنان و دختران رسیدگی شود. در حالی که جنگ در افغانستان از اگست 2021 کاهش یافته، اما در این گزارش گفته شده که 88% بی‌جا شدگان سال 2022 گفتند که به دلیل جنگ از مناطق اصلی خود بی‌جا شدند. بر بنیاد این گزارش، خشونت‌های خانوادگی، رویدادهای طبیعی، نقض حقوق بشری و مهاجرت اجباری از دیگر دلایل است که مردم به ویژه زنان را مجبور به آواره شدن از خانه‌هایشان کرده است.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
برای اولین بار در ولایت نیمروز دو خانم دکان خدمات طرح و دیزاین محافل عروسی و جشنهای خوشی خانواده ها را ایجاد کردند. این خانم ها می گویند که هدف آنها کسب درآمد و رفع نیازمندی های مردم شهر زرنج است. فعالان حقوق زنان در نیمروز از این اقدام آنها استقبال کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک زن آغاز می شود.
هدف ما از ایجاد کلبه سبز کسب درآمد و همچنان علاقه ای بود که من به این کارا داشته.
عاطفه 28 ساله به تازگی در شهر زرنج مرکز ولایت نیمرود در جنوب غرب افغانستان برای اولین بار دکان خدمات تشریفات تر و دیزاین محافل خوشی را امرا با یک دوستش راندازی کرده است. اما او می گوید که سنتی بودن جامعه، دیدگاه های زن ستیزانه و نابوری نزدیکانش برای آنها آزار دهنده هست.
من تایی کار از طرف دوستا فامیل بهتره بگویم مورد تمسخر قرار گرفت و تا جایی که گفتن خیلی گودیگک بازی ها خو اومدن میخواه که کسب درآمد بکنن. خیلی وقتا شده که اومدن دیدن کارام رو وقت داخل اتاق خانه ما بودن به شکل تمسخرآمیز گفتن که آیا تو خیلی همه چیز درآمد داشته باشی؟
عاطفه میگوید که مشتریانش از کار آنها راضی هستند، اما فقر اقتصادی، ممانعت‌های وضع شده در محافل خوشی از کار بارشان کاسته است. در راه‌اندازی این کار عاطفه را دانش بلوچ همصنفی دوران مکتبش نیز کمک کرده است. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید:
ما از ابتدای کار خود با مشکلات زیادی مواجه شدیم. از او جمله میتونیم که به مشکلات مالی و محدودیت‌های اجتماعی اشاره کنیم. طوری کار خود با یک هزینه خیلی سرمایه خیلی اندک 2 تا 4 هزار افغانی ما شروع کردیم در ابتدا. با در نظر داشت شرایط اجتماعی هم نمیتونستیم خودمون در بازار دکان باز کنیم. به این دلیل هم در ابتدا سفارشات از طریق گروپ واتساپ میگرفتیم. بنابر تقاضای مکرر مشتریای خود بالاخره به این فکر شدیم که هر قسم شده ما باید کار خود به بازار بکشونیم تا مردم بیشتر و راحت‌تر بتونن دسترسی پیدا کنن به خدمات ما.
آنان در این دکانی که آن را کلبه سب نام گذاری کرده هن، گلای عروس داماد، استیجای محافل شیرین خوری و عروسی، جشن تولد و همچنان برخ تزینات دیگر محافل خوشی مردم را انجام می دهند. نسرین محمودی 24 ساله که در شهر زرنج زندگی می کند، از مشتریان آنان است.
سهولت های زیادی برای خانم ها ایجاد کرده، چرا که به طور آزادانه دیزاین تر خود میده و عمودتر و دیزاین خودشان اجرا میکنه و این بسیار یک کار خوبی است. ما اگر بریم پیش یک آقای ما میگه که ما خود ما همین چیز داریم، آیا میخواید یا نه، ما انتخاب دوم نداریم. اما کاری که عاطفه جان نشان کرد، هر طوری که ما بخوایم اجرا میکنن و این بسیار یک کار خوبی است، کار بسیار پسندیده باشد.
پس از آن که طالبان در تابستان سال 1400 اجری خورشیدی بر افغانستان حاکم شدن، مدودت های زیاد را بر زنان و دختران وضع کرده هند. به عنوان مثال مانع آموزش و تحصیل دختران و زنان شدن. زنان را از کار کردن، رفتن به پارکاها، کلپ‌های ورزشی و سفر در مسیرهای طولانی منع کرده هند. هرچند که این اعمال طالبان واکنش های جدی داخلی و خارجی را به همراه داشته، ولی آنان از این تصمیمشان تا اکنون عقب نشینی نکرده هند. با این هم از زنان در برخ ولایات افغانستان بر مدیدت های طالبان تن نمی دهند و دست به اعتراضات و ایجاد فرصت های شغلی برای خود و زنان دیگر می زنند، مانند عاطفه و دانش بلوش در جنوب غرب افغانستان. اما سوال اینجاست که ایجاد این فرصت های کاری چقدر برای زنان موثر تمام خواهد شد؟ همیرا رخشانی از فعالان حقوق زن در ولایت نیمروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
همونطوری که بر همگی هویدا است، بعد از سقوط جمهوریت اکثریت خانم ها، چه اونایی که در ادارات ملکی بودن و چه اونایی که در سکتور خصوصی کار میکردن، وظایف خود را از دست دادن و بیکار شدن. بعضی از این خانم ها از این شرایط و این موقعیت استفاده کردن و دست به ایجاد فابریکه های کوچک، کارگاه های کوچک و یا تجارت های کوچک زدن که بسیار خوشحال هستیم از این ناحیه که خانم های مبتکر در ولایت نیمروز بودند که از این شرایط و از این فرصت ها استفاده کردند به نفع خود و تانستند که دست صدها زن دیگه که بیکار هستند شامل کار بسازند و این ما به فال نیک میگیریم. انشالله که این روند توسعه پیدا کنند و خانم های زیاده بتانند که از طریق ایجاد تجارت های کوچک صاحب درآمد شوند و بر خانواده خود و بر جامعه مؤثر واقع شوند.
تازه ترین خبرها، گزارش ها، مصاحبه ها، مطالب تحلیلی و ویدیوهای جالب در وبسایت رادیو آزادی azadiradio.com. شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. وزارت خارجه ایالات متحده ای امریکا میگوید تا زمانی که طالبان به فشارهای شدید بر مردم به ویژه بر زنان ادامه دهند، به رسمیت شناختن حکومت آنها در سطح بین‌المللی بسیار دشوار خواهد بود. رئیس یک نهاد بین‌المللی خیریه میگوید که برایش اطمینان داده شده که استراتژی حکومت طالبان در مورد کار زنان در مؤسسات غیر دولتی به زودی تکمیل خواهد شد. زلمه خلیزاد نماینده سابق امریکا برای صلح افغانستان میگوید که طالبان و ایران در مورد جنجال حقابه از طریق گفتگو یک رای حل سیاسی را دریابند. اجساد 18 افغانی که چند ماه پیش در بلغاریا جان دادند صبح امروز به کابل منتقل شد. پروازهای مستقیم بین چین و افغانستان از سر گرفته شده است. یک محکمه مسکو حکم تمدید توقیف یک خبرنگار روزنامه وال استریت جورنال را صادر کرد. اوکراین میگوید که روسیه جلوه صادرات غلات این کشور را در بحیره سیاه گرفته است و اردوی اوکراین میگوید که درگیری ها برای تصرف شهر بخمود با مناطق اطراف آن همچنان ادامه دارد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان. حال توجه کنید به برنامه خاص ورزشی.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزشی، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی. سلام، با برنامه ویسل از رادیو آزادی خوش آمدید. من ذبیح الله شهزاد هستم. شنوندگان عزیز رادیو آزادی و برنامه ویسل، در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با محسن رضایی، قهرمان آسیا از تکواندوی افغانستان و همچنان کاپیتان تیم ملی تکواندو، در رابطه با نگرانیشان جهت ای که ویزا تا به حال به دست نیاوردن تا در مسابقات جهانی تکواندو در آذربایجان اشتراک داشته باشند.
ما مسابقات جهانی داریم در کشور آذربایجان، ولی متاسفانه تا هنوز برای ما ویزا صادر نشده سوی کمیته برگزاری و سوی دولت آذربایجان.
در بخش دوم برنامه مصاحبه داریم با استاد فهیم صمیم، از جمله مدیران و مربیان خوب فدراسیون والیبال افغانستان، در رابطه با اشتراک تیم والیبال کامیار در مسابقات کلب های والیبال آسیا. ایشان جزئیات را ارائه میکنند.
از نوای فنی با امکانات که ما داریم در افغانستان، ما از عملکردشون راضی هستیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی. شنوندگان عزیز رادیو آزادی و برنامه ویسل، قسمی که در جریان هستن، قرار است که تا چند روز دیگر مسابقات جهانی تکواندو به میزبانی شهر باکوی آذربایجان برگزار شود. این رقابت ها هر دو سال یک بار برگزار می شود و بزرگترین رویداد تکواندو در دنیاست. افغانستان از سالهای دور به این رقابت ها اشتراک می کند که تا به حال تانسته 4 مدال معتبر جهانی در بخش بزرگسالان را داشته باشه، که سید حسن رضایی، همچنان محمود حیدری، رولای نکپا و نثار احمد بهاوی 4 تکواندوکار است که از مسابقات جهانی تانستن مدال بگیرن، و در مسابقات نوجوانان جهان هم سید حسن رضایی و محمود حیدری تانستن که مدال داشته باشند. اما از جمله افراد اشخاصی که میتونه مدال داشته باشه از مسابقات جهانی که چانس زیاد هم داره، محسن رضایی است، قهرمان آسیا، البته یگانه قهرمان تکواندوی آسیا از افغانستان و کاپیتان فعلی تیم ملی تکواندوی افغانستان، که از ای که کشور آذربایجان تا به حال برای تکواندوکارهای افغانستان ویزا صادر نکرده، نگران عدم اشتراک خودش و همچنان همتیمی هایش به این رویداد است. رضایی عزیز سلام و وقتتان بخیر، امیدوار هستم که خوب باشین.
سلام شهزاجان عزیز و سلام به تمام شنوندگان عزیز برنامه تان. سلامت باشید. طوری که شما دقایق پیش فرمودید، ما مسابقه جهانی داریم در کشور آذربایجان، ولی متاسفانه تا هنوز بر ما ویزا صادر نشده سوی کمیته برگزاری و سوی دولت آذربایجان و ما همچنان منتظر هستیم و تقریبا یک روز فرصت داریم که ویزای ما صادر شود و ما سریع بتانیم تیکت بگیریم و بتانیم در مسابقات اشتراک کنیم. و این متاسفانه یک استرس و یک بی‌برنامگی خاصی را در فدراسیون ما ایجاد کرده که ما با تمام آمادگی هایی که داشتیم و داریم متاسفانه ما را در شرایط قرار دادن که به اصطلاح یک استرس زیاد ما را گرفته که در این مسابقات آیا برسیم یا نه. و ما چندین دوره شده به خاطر همین کمکاری هایی که میزبان برگزار میکرده میزبان انجام میداده ما در این رویداد جهانی چندین دوره است که نتونستیم شرکت کنیم و در این دوره هم کشور میزبان کارشکنی میکنه و تا هنوز ویزای تیم ملی تکواندو افغانستان را صادر نکردن، در صورتی که کل کشورهای دیگه ویزای خود را گرفتن و تیکت های خود را بوک کردن و خیلی تیمای دیگه فعلا حضور دارن در آذربایجان، ولی خب تنها تیمی که بلا تکلیف است متاسفانه تیم ملی تکواندو افغانستان است.
رضایی عزیز، علتش شما در چی میبینین؟ تحولات و تغییرات اخیری که اتفاق افتاده یا ای که قبلا هم همچی کارهایی برای فدراسیون افغانستان رخ داده؟
خب قطعا قبلا هم همچین مواردی بوده در فدراسیون تکواندو و خیلی از کشورها برای تیم ما ویزا سختی میدادن یا بسیار در لحظه آخر باز ویزا رو برای ما صادر میکنن. در مجموع همیشه مشکلات داشتیم و شعار ورزش و ورزشکار همی هستش که نه در سیاست کار دارن، نه در مذهب کار دارن، نه در قوم کار دارن. ورزش یک پیام صلح است. ای که ورزش هم سیاسی ساختن متاسفانه یک ضربه بزرگ است که همی و مخصوصا ورزشکارهای تیم ملی افغانستان در هر رشته ضربه بزرگی می خورد از این مورد و ما بسیار ناراحت هستیم که اگر ویزای ما صادر نشوه و ما شاملی مسابقات نشویم بسیار ضربه هایی که در آینده هم خواهد خوردیم از لحاظ رنکینگی که ما پس میفتیم و دیگه مسابقات پیش رویی که داریم رنکینگ ما نسبت در رنکینگ دیگه ورزشکارهای سیاسی و جهانی بسیار زیاد پایین تر میآید و ما واقعا نیاز داریم قبل از مسابقات کسب سهمیه المپیک یک رویداد بزرگی مثل جهانی را تجربه کنیم و بتونم که آمادگی کامل داشته باشم برای کسب سهمیه المپیک و المپیک.
قسم که از المپیک هم نام بردی و در 2024 ما المپیک پاریس در پیش داریم، گرفتن مدال جهانی و همچنان حضور پرقدرت در مسابقات قهرمانی جهان میتونه که حضور قدرتمند ورزشکارا را در المپیک هم نمایانگر باشه. اگر اشتراک کردن تانین چقدر میتونه تاثیر منفی در رویداد المپیک پیشرو برای شما و سایر هم تیمی های شما داشته باشه؟
خب کسایی که قطعا در المپیک پیشرو حضور پیدا میکنن و قطعا در این مسابقات جهانی هم هستن و بعید میدانم کسی در یک سال ظهور پیدا کنه که در هیچ مسابقاتی نباشه و باز یک دفعه مستقیم بیاین در المپیک و از این فرصت ما میترسیم بسیار زیاد خوب استفاده کنیم، هم از لحاظ رنکینگ خود ارتقا بدیم، هم از لحاظ که با حریفایی که در المپیک پیش روی داریم در کسب سهمی المپیک پیش روی داریم و را ببینیم و را آنالیز کنیم و سطح و معیار خود را ببینیم در چه سطحی قرار داره. و ما خب در سطح آسیا چند وقت پیش معیار خود را نشان دادیم، ولی خب مهمی است که در سطح جهان هم ما باید معیار خود را برای کشورهایی که در مسابقات جهانی اشتراک میکنن برای از هم نشان میدادیم، ولی متاسفانه فعلا کارشکنی بسیار زیاد انجام شده و این ضربه ای که ما در آینده خود خوردیم در مسابقات پیشروی که بازی های آسیایی است و بازی های داخل سالن آسیا و ما در این رویداد مهم اشتراک میکنیم و تاثیر رنکینگ که ما در مسابقات جهانی اشتراک نکردیم قطعا ما در اونجا تاثیرش خود میبینیم و شاید قرعه بسیار سخت برای تیم ملی افغانستان قرار بگیر از خاطر که رنکینگ بچه ها متاسفانه پایین گرد و امیدوارم که ویزا تا یک روزی که باقی مانده برای ورزشکارهای تیم ملی تکواندو افغانستان صادر شود و ما بتونیم که به حضور قدرتمند یک نماینده خوبی باشیم برای وطنمون.
بخیر. و در مورد از اینکه شما از بازی آسیایی و بازی داخل سالون یاد کردین که اونا هم رویدادهای بسیار مهم هستن، اما یک موضوع دیگه ای است که بر کسب سهمیه هم شما نیاز به رنکینگ دارین. اگر رنکینگ شما پایین بیایه، از لحاظ فنی قرعه سخت را شما میخورین که شما هم توضیح دادین. حالا پیش از این هم افغانستان تقریبا دو رویداد دیگه جهانی را هم از دست داده، یکی در منچستر 2019، یکی هم در سال گذشته در مکسیکو. برای از اینکه این مشکل رفع شوه، پیشنهاد شما چیست؟ چی باید کرد؟ مثلا آیا فدراسیون جهانی باید همکاری هایش بیشتر بکنه، یا ای که مثلا فشار بیشتر بسازه بالای کشور میزبان، یا ای که کدام کار از دست خود فدراسیون تکواندو افغانستان هم میشه ساخته شوه؟
تکواندو افغانستان خود طوری که ما در جریان هستم و همیشه هم و تایم و هم و زمان و هم و نحوه ویزا دادن خود به طور کامل دقیق انجام دادن، و به نظر من اینجا فدراسیون جهانی کمکاری میکنه، از خاطر که وقتی که یک کشور یک میزبانی یک رویداد بسیار مهم که میگیره، او وظیفه ایشی است که برای تمام ورزشکارهایی که در اون رویداد اشتراک میکنن و تمام ورزشکارهای تیم ملی سهولت ویزا و دیگر مسائل برای ورزشکارها ایجاد کنن. این خونه میشه یک ورزشکار بسیار دراتی بیا یک ورزشکار تا لحظه آخر خون و دل بخوره که آیا چطور ویزای ما شد، چطور نشد، تیکید ما شد، چطور نشد. این مسائل بسیار یک ضربه روحی بسیار کلانی برای ورزشکار پیدا میشه که منتظر همچین مسائلی است. یک ورزشکار نباید دغدغش ویزا باشه و نباید دغدغش تیکید باشه و نباید دغدغش به اصطلاح بسیار چیزهای دیگه باشه. یک ورزشکار باید تمرین خود بکنه و آمادگی خود بگیره برای مسابقات. ما فعلا 10 روز است که متاسفانه درگیر این مسائل هستیم که امروز ویزا میه یا سبا ویزا میه، و واقعا در روحیه ما بسیار زیاد تاثیر بد کرده، و هیچ کسی هم دولت خود ما و دولت آذربایجان جواب درستی نگرفتیم و همیشه گفتن که ما کوشش میکنیم که انشاءالله ویزا ساده شه. و این را به نظر من فدراسیون جهانی باید با کشوری که میزبان است، علل خصوص کشوری مثل افغانستان که واقعا یک کشور مظلوم است و یک نفری نداره که پشت ورشکارهای خود بگیره، حداقل تنها کاری که فدراسیون جهانی میکنه که حداقل از او یک تضمین بگیره که برای ورشکارهای مثل ورشکارهای تیم ملی افغانستان ویزا را برای از آسان بگیره. ما خدای نکرده نکدام پیسه از اون میزبان خواستیم، نکدام هتل از او خواستیم، نکدام جای و خواب و فیست رایگان از آخواست. کل مصارف خودمان خود فدراسیون تکواندو خود دولت افغانستان پرداخت میکنه و اونا صرف فقط مسئله ویزایشان است که متاسفانه تا همین لحظه هم کاری نکرده.
با امیدی که مشکلتان حل شد قهرمان عزیز و شاهد درخشش شما در مسابقات جهانی تکواندو باشیم.
سلامت باشیم. تشکر.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و برنامه ویسل، استاد فهیم صمیم از جمله مربیان و همچنان مدیران خوب فدراسیون والیبال افغانستان را با خود داریم که در رابطه به موفقیت و همچنان باخت های والیبال افغانستان در رقابت های کلب های والیبال آسیا بر ما معلومات بدن. استاد عزیز سلام خدمت شما و امیدوار هستم که خوب باشین.
سلام شهزاد صاحب و شما و شنوندگان عزیز رادیوی آزادی،
سلامت باشین. جناب استاد، ما در کلب های والیبال آسیا در مرحله گروهی 3 باخت پشت سر هم داشتیم، در گروه دوم با تیم های عراق و ایران و همچنان چین تایپی یا تایوان، بعدش با قزاقستان در مرحله بعدی هم باخت داشتیم که میخواستیم برای رقابت برای کسب جایگاه نهمی یا دوازدهمی رقابت داشته باشیم. علت باخت های پشت سر هم تیم والیبال افغانستان در 4 مسابقه اول را در ابتدا اگر برای شنوندگان واضح بسازیم.
شک اصل است این باید بپذیریم شما، ولی در شرایط و با این امکانات کمه که افغانستان تیم افغانستان و همچون مسابقاتی که با شما خودتان معلوم است که سطح بازی ها بسیار بالا بود، سطح بازی ها و شکلی بود که شما شاهد هستین که در هر تیم یک یا دو ستاره یا دو ابر ستاره از جهان در او بازی ها اشتراک داشتن، گفتن نمیتونیم که ما 100% باید مورا میبردیم، اونا تیم ها را میبردیم. و شما که تیم ایران با فوق ستاره های خود حاضر شده بودن در این مسابقات، دلیل باخت ما دلیل دیگه بودن نمیتونم با جز اینکه سطح بازی ها بسیار بلند بود.
درست. اگر از لحاظ تکنیکی و فنی صحبت داشته باشیم، مثلا تیم تایوان یا چین تایپی که 2015 قهرمان کلاب های والیبال آسیا هم شناخته شده بود، بعض از کارشناسان والیبال بعض از سطح ها را چون بیشتر از 20 نمره تیم والیبال کامیار به دست آورد، ای را موفقیت عنوان کردن. با وجود از اینکه ما تقریبا همه مسابقات قبلی خود، یعنی سه مسابقه ابتدایی خود، بدون از اینکه یک سطر هم ببریم شکست خوردیم، فکر میکنین که از لحاظ فنی گرفتن بیش از 20 نمره در مقابل یکی از تیم‌های خوب آسیایی که از تایوان بود، این را موفقیت بنامیم یا اینکه چطور؟
دقیقاً گرفتن نمرات با 20 و 22، حتی با 27 و 28 که با مسابقات بر تیم‌های دیگه هم داشتیم، ما خودش خالی از موفقیت نیست. افغانستان بعد از سال 2015 بار اول بود که به این مسابقات، یعنی چندین سال بعد در این مسابقات ظاهر شد و اشتراک میکرد، اشتراک کرد که بعضی باید نیکی فنی ما میتونیم بگیم که واقعا تیم دست و پای بسته نبودیم، ما زحمت خود کشیده بودن، بچه ها مبارزه خود کردن، ولی که منشان برای شما معلوم دار است که کلاب ها بسیار مصارف کذاف را میکنن بالای تیم های خود، با اونا دال در تمام در رویات های داخلی و خارجی بیرون مرزی اونا اشتراک دارن. ما حتی در افغانستان زمانی که بازی ها بچه ها تمرین میکردن، نمیتونستیم که یک بازی تدارکاتی با اینا داشته باشیم، چون در مقابل کسایی نبودن. شما شاهد ازی بودن که روز به روز بچه ها خوبتر شده میرفتن بعد از هر بازی که اینا انجام میدادن، خصوصا در مقابل ایران که شما شاید مصاحبه های از بازیکن های تیم شهدابی از ایران شنیده باشین و یا از منیجرشان که از تیم جوان تیم بسیار پرینترشید با پوتنسیل بسیار خوب هستن رایت کردن، اینا هم واقعا خوب درخ شدن. بچه ها از نوای فنی با امکانات که ما داریم در افغانستان، ما از عملکردشون راضی هستیم.
بسیار خوب. در مورد ای که افغانستان تیم های هنگ کنگ و یمن را دانست ببره، ولی با تیم تایلند در مرحله بعدی که کسب مقام 13 کلاب های رقابت های کلاب های والیبال آسیا بود، اگر معلومات بتین که چون هنگ کنگ هم از لحاظ امکانات با افغانستان قابل مقایسه نیست، امکانات بسیار خوب دارن، و همچنان یمن را گفتن نمیتونم، ولی تایلند بدون شک از جمله کشورهای بسیار پیشرفته آسیایی است. پیروزی ما در برابر تیم های هنگ کنگ و یمن که فکر میکنم در تاریخ رقابت های کلاب های والیبال آسیا بر نخستین بار بود که همچنین موفقیت به دست آمد، اگر شما توضیح بدین که چقدر میتونه بالای روحیه ورزشکارای والیبال و همچنان موفقیت تیم کامیار تاثیر داشته باشه؟
ببینید شهزاد صاحب، یک چیز رو با شما عرض کنم که هیچ کلاب نمیتونیم بگیم که از نگاه امکانات، یعنی اتامو تیم یمن هم ما افغانستان به سطح اونا برابری کرده نمیتونستیم، از نبای امکانات نظر و امکانات و چیزایی که ما از اونا پرسیدیم و داشتن و مصارف بالایی ناشده بود. ولی بازم قسمی که قبلا گفتم به شما، تیم والیبال کامیار و چهای افغانستان، اینا روز به روز با همی بازی هایی که کردن در برابر تیم های پرقدرت مثل ایران و عراق و قزاقستان و چین تایپه و اینا، روز به روز اینا سطح بازیشون بهتر شده رفت و اینا آماده شدن به مو آب و هوا و به مو جمنازی و به مو جوه مو فضای سالون و با تمام خوب و بده پدر امو مسابقات ما داشتیم، اینا عادت کردن. تیم هنگ کنگ و تیم یمن هم تیمای بسیار خوب بودن، تیم ضعیف نبودن اونا هم، ولی ما بیشتر روی اونم خلاهایی که در روزهای اول داشتن بچا سر از او کار کرده رفتیم و اونم خلاها رو کم کم پر کرده تونستیم که تیم یمن و تیم هنگ کنگ شکست بدیم. ولی در اینکه در مقابل تایلند ما چیز شدیم، مغلوب شدیم. تیم تایلند هم سه بازیکن اروپایی داشتن که فکر میکنم بازیکن های فرانسوی بودن، که اگر خودم و شما مقایسه بکنیم سطح بازی آسیا تا اروپا زمین آسمان تفاوت داره با امکانات گنا دارن. ولی ارزیابی ما این است که تیم افغانستان تیم کامیار، تیم بسیار خوب است، روز به روز بهتر میشه. اگر اینا تمریناتشون مدام باشه، امکانات برشون فرام باشه، نطلب اونا که این بسیار تغذیه خوب متر شده برای تیم ملی افغانستان.
درست. اکثرا در والیبال کلاب ها بسیار مطرح هستند برای تقویت تیم های ملی کشورها و لیگ های بسیار منظم را کشورها برگزار میکنند، مثل لیگ هایی که در اروپا است، لیگ های مثل لیگ پولند است یا کشورهای مختلف دنیا که لیگ دارند، مثل در ایتالیا یا مثلا آلمان یا کشورهای آسیایی مثل ایران و چین و کوریا و ژاپن و همه کشورها لیگ های بسیار منظم دارند. برای تقویت کلاب های والیبال افغانستان برنامه فدراسیون چی است و برنامه آینده بین المللی کلاب های والیبال افغانستان و همچنان برنامه های ملی والیبال افغانستان چیست؟
شما شاهد هستید که دمیر یکی دو سال اخیر زمانی که افغانستان هم فدراسیون ملی والیبال افغانستان ابتکار شروع کرد که لیگ را برگزار بکنه بین تیم ها، بین کلاب ها، این خودش نشان دهنده عزیز که تیم های کلاب ها باید تقویت شود، چون قبل از اینا قبل از برگزاری لیگ ما هم فراخوان را میزنیم. هر سالی که تقریبا سال گذشته 120 نفر از ورزشکار زیر 19 سال را ما جمع‌آوری کردیم، استعدادیابی کردیم که اینها یک تعداد سرشناس که امروز در تیم ملی ما شما میبینیم یا در کلاب ها میبینیم، اینا اونمو تغذیه هستن که از طرف فدراسیون شده به کلاب ها، که اینمی بازیکن های زیر 19 سال است که ما تصمیم داریم که انقریب بتونیم که تیم های 19 سال داشته باشیم، تیم های 21 سال داشته باشیم، در ترکیب تیم های ملی خود ترکیب تیم های 23 سال داشته باشیم و اینا آهسته آهسته بعد از تمرینات خود اینا قابلیت تاثیر داشته باشن که به با تیم ملی بزرگسالان ملحق شوند و بتونیم دستاوردهای خوب را در میادین بین المللی داشته باشیم.
بسیار عالی. ما شاهد برگزاری لیگ برتر والیبال افغانستان بودیم که خوشبختانه پوشش خوب نشراتی هم داشت. آینده والیبال افغانستان را و همچنان اگر مقایسه بکنین والیبال افغانستان را با والیبال 10 سال پیش، شما به طرف پیشرفت میبینین یا ای که نتیجه برعکس است؟
دقیقاً 10 سال پیش اگر ما شما به همچی بازی های اشتراک میکردیم، فکر میکنم که یک ستر هم نباید برنده نمیشدیم، فکر نمیکنم که برنده نمیشدیم، یا چی برسه به که ما بازی را مکمل از یک کشور برنده شدیم. این خودش یک پیشرفت نشان میده، چون جوان ها و نوجوان های را ما جمع‌آوری میکنیم که قدشان از 1.90 سانتی بلندتر است و اینا زیر تمرین گرفته میشه، تمرینات فشرده میداشته باشن در کمپ تمرینی، بعد از او هم اینا معرفی میشن به کلاب ها که از اینجا اینا رشد میکنن و میرن به طرف حرفه‌ای شدن. و خودش یک پیشرفت بسیار قابل ملاحظه ما شما سال اخیر میبینیم که لیگ سال اول ما تا سال دوم که سال گذشته بود خیلی تفاوت داشت از نگاه کیفیتی و از نگاه تکنیکی، و امسال شاید بهتر از سال گذشته باشه و اینمی خودش یک هسته گذاری شده، یک پایه گذاری شده با فدراسیون والیبال که انشاءالله بتونیم در آینده بسیار نزدیک یک تیم پرقدرت داشته باشیم در منطقه. و شما هم شاید در کشور مالدیف داشتیم مقابل سنگاپور، مقابل کشور مالدیو و مقابل کشور مالیزیا، اینا خود نشان دهنده عزیز که والیبال افغانستان رو به رشد است.
درست. و یک موضوع دیگه ای که چند رویداد بین المللی ملی پوشان و والیبال افغانستان در پیش دارن، اگر واضح بسازن که کدام رویداد است، به خاطر از اینکه قبلا افغانستان در جنوب آسیا والیبال میکرد و حالا در سنترال ایشیا یا آسیای مرکزی والیبال میکنه، آیا قرار گرفتن والیبال افغانستان در آسیای مرکزی به نفع والیبال افغانستان است؟ چون ایجا کشورای مثل ایران هم هست که چندین بار قهرمانیه و عنوان آسیا را در اختیار دارن، فکر میکنین که گرفتن نتیجه در جنوب آسیا آسان بود یا ای که در سنترال ایشیا یا آسیا مرکزی آسان تر است؟
در کشورهای جنوب آسیا تقریبا هم سطح افغانستان هم سطح اینا بود که امروز ما با بسیار جرات گفتم میتونم که افغانستان باید از جنوب آسیا فراتر با بگذاره، چون کشورهای سنترال زون یا آسیای مرکزی واقعا به گفته شما کشورهای بسیار پرقدرت هستند در قسمت ورزش والیبال و افغانستان میتونه که بسیار تجربه خوب را از اینا کسب کنن و روز به روز رشد کنن و بهتر شون و بهتر شده برن. با رویدادهایی که ما پیش روی داریم امسال تقریبا 3 رویداد دیگه هست که اگر ما بتونیم اشتراک کنیم، اسپانسر خوب پیدا بتونیم، اسپانسرای ما کمک کنن. رویدادی که در پیش رو داریم 2 ماه بعد است که کشور مسابقات قهرمانی آسیا است. در اینجا هم تیمای بسیار پرقدرت ظاهر میشن، تیمای بسیار پرقدرت اشتراک کردن به سطح آسیا، کشورهای مثل ایران و مثل قطر و مثل هندوستان و کشورهای قزاقستان و اینا اشتراک دارن در این مسابقات و خود دقیقا که اینمی خودش یک نماینگر ازی است که افغانستان هم میتونه که یک حرف برای گفتن داشته باشه در آینده بسیار نزدیک در کشورهای آسیایی، حتی چی برسه به جنوب آسیا و چی برسه به آسیای مرکزی.
از این که در برنامه اشتراک کردین از شما بسیار سپاسگزار هستیم استاد عزیز.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و برنامه ویسل، ای بود ویسل ای هفته که تقدیم حضور شما عزیزان شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار شما.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
ای نگار من گلزار من، یک دم بیا در کنار من، پیش از آن که من از جهان دوان، سب سر زمد از مزار من، پا پا دا دا پا دا دا پا دا دا پا دا دا پا گره گره پاگره گزاره نیزا های مذب بابا باز نسترم سرزد از زمین سوز نازم سرزد از زمین سوز نازم لاله کردم من